بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله سلام عرض میکنم مجددا به محضر خواهران و برادران عزیز و تشکر میکنم از بانیان محترم این جلسه. در این شبهای مقدس آرزوی رحمت و مغفرت میکنیم برای همه مؤمنین و مؤمنات از احیا و اموات، همه کسانی که برگردن ما بدانیم یا ندانیم حق مادی یا معنوی داشتن و دارن و ما چه بسا متوجه این حقوق نشدیم یا از یاد بردیم، و از خداوند برای اونها طلب مغفرت و رحمت میکنیم و میخواییم که در این شبهای مقدس با ما به حسب اعمال ما رفتار نکنه، بلکه به حسب لطف خودش رفتار کنه و از خطاهای ما در بگذرد. من قصد سخنرانی کلاسیک و رسمی خیلی ندارم اینجا، و در چنین شبهای مقدسی جای صحبت امثال بنده هم واقعا نیست. کسانی که اهل تقوا هستن، نفس گرمی دارن، صداشون دلهای ما رو بلرزاند و دیدن چهرهشون ما رو بیاد تقوا بندازه، یه چنین افرادی باید در این شبها بیان و ما رو موعظه بکنن. و نوبت به امثال ما نمیرسه. منم واقعا قصد یه همچه جسارتی ندارم. معمولا از شرکت در این جلسات محرومیت عمدی دارم، به دلیلی که خودم رو لایق اینجور موقعیت هایی و این مخاطبی و چون این مجالسی نمیدونم. ما در حد کلاسی چند تا دانشجویی یه بحثی دو تا نکته هر بشه و جمع‌بندی بشه و تمام بشه، ولی به دو دلیل قرار شد که مزاحم دوستان بشیم دقایقی رو. نخست این که در چنین شبهایی نمیشه بدون عرض ادب به امام علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که دلیل آفرینش انسان بود از چنین شبهای عبور کنیم. و نکته دوم، عنوان این جلسه بود که منتسب به رزمنده ها و بچه هاییست که یه دورانی ما به شما توفیق همنشینی و همصحبتی با اونا رو داشتیم، و خداوند اگر به خاطر خود ما از ما در نخواهد گذشت، امیدواریم به خاطر اونها، به خصوص شهدا، و به خاطر اون ساعات و شبهایی که در کنار اونا بودیم، اون شبهای خیبر و بعد شبهای ولفجر هشت و کربلای چهار و پنج، بچه هایی که صحنه پرپر زدنشون رو با چشم خودمون دیدیم، اونایی که در آغوش ما شهید شدن و خون سر صورتشون به سر صورت ما پاشید، خداوند به خاطر اونها، به خاطر مجاهدت ها فداکاری های اونا از ما و خطاهای ما بگذره انشاءالله. وقتی که دوستان تماس گرفتن فرمودن که توی جلسه شرکت بکنید و من اولم امتناع کردم، و بعد به یاد برادرانی افتادم که دیدم کمترین حقی که به گردن ما دارن عرض ادب در جلسه ایست که به نام اونها تشکیل میشه در چنین شبها. برادرانی که در شبهای خیبر کنار ساحل دجله پیکرهاشون کنار هم توی خاکریزی در قربت افتاده بود و زیر نور ماه چهره های مثل ماهشون می درخشید و از بیسیم فرمان عقب نشینی می آمد، ولی مجروحین حاضر نبودن از شهدا بگذرن و اونایی که سالم بودن حاضر نبودن از مجروحین بگذرن. و بیاد میارم برادری رو که ترکش خورده بود و استخوان پاش به کلی متلاشی شده بود و پا برگشته بود تو صورتش، شکمش دریده شده بود و خون از بدنش خارج شده بود، رنگ بدنش کاملا پریده بود، سفید، و وقتی صحبت میکرد لبهاش میلرزید و کاملا معلوم بود که دقایقی بیشتر ایشون نخواهد موند. ولی من هیچ وقت از یاد نمیبرم که ایشون تمام نیروش رو توی عضلات صورتش و لبهاش متمرکز میکرد، لبخند میزد برای که یه عده مجروح دیگه ای که اطراف او افتادن اونا احساس ترس یا نگرانی و وحشت نکنند. و بچه هایی که در شب عملیات بدر 20 ساعت 30 ساعت پارو زدن تو بلمها تو هرولهویزه و بعد تازه وقتی رسیدن جلوی خط دشمن لباس قواسی پوشیدن و تازه بعد از 30 ساعت پارو زدن شروع کردن عملیات رو برای شکستن خط و بعد تا 2 روز تو خط تنها موندن. و من یادم میاد وقتی که پاتک شروع شده بود و تانک های عراقی جلو می آمدن بعضی بچه ها اونقدر خسته بودن افتاده بودن یکی صداشون میکرد که بلند شو تانک ها رسیدن، میگفت تا افتاده بودن از پرت خستگی میخوابیدن، میگفت تا 50 متری نرسیده با من کار نشده، تا 50 متری که رسید منو بیدار کن. و بچه هایی که در شبهای آموزش ولفجر 8 شبهای زمستان تو نخلهای شمال آبادان پایگاه شهید داوطلب 5 ساعت 6 ساعت 8 ساعت تو آب سرد آموزش میدیدن که وقتی که از آب بیرون میامدن دستهاشون چنان مچاله بود که زیپ لباس قواسی رو نمیتونستن بکشن پایین، لباسشون رو عوض کنن. بچه هایی که بعدشون با تب 40 درجه 41 درجه میامدن تو آب تا از آموزش و از عملیات عقب نمونن. و بچه های کربلای 4 که دم آب وقتی که وارد آب میشدن دست جمعی به سجده رفتن و بعد بلند شدن وارد آب که می شدن مثل حجاج در مکه با لبیک اللهم لبیک گفتن و وارد آب شدن. و اون ستونی که وارد آب شد دارم عرض می کنم اون شب از اون ستون اغلب اون بچه ها دیگه بر نگشتن. از خداوند می خواهیم در چنین شبهایی که به خاطر اونا، به خاطر نفس قدسی اون بچه ها که درس نخونده اولیاء الله شدن و به مراتب بالای عرفان رسیدن، خداوند از خطاهای ما بگذرد و ما رو مشمول رحمت و غفران خودش قرار بده. و اونایی هم که به بچه بسیجی ها و رزمنده ها به هر ترتیبی میتونن نیش میزنن، ضربه میزنن، توهین میکنن، میگن دوران شما ها گذشته، از بچه بسیجی و رزمنده میخوان تصویر کنن یا آدم موجی عقده‌ایه که طلبکار از جامعه و چون حقش بهش ندادن آدم آنورمالی است مثلا، این هم که تصویرهایی میخوان بسازن، اونا رو خداوند انشاءالله هدایت کن. من 2 تا نکته نمیخوام خودم امشب مزاحمت ایجاد کنم و مصدع بشم، 2 تا نکته از فرمایشات حضرت امیر در قالب بعضی از عبارات ایشون، 2 نکته کلی رو خدمت شما عرض میکنم و مرخص میشم. یکی تصویر اوضاع جهان اسلام، حکومت اسلامی بعد از پیغمبره که حضرت امیر چه تصویری از اوضاع ارائه میکنه و چه تعریفی از خودش ارائه میده. و نکته دوم بررسی علت اونچه که در اون دوران اتفاق افتاد. اولا وقتی از حکومت علی حرف میزنیم بعضی ها ممکنه تو ذهنشون بیاد که خب 1400 سال پیش یه دهکوری جزیره العرب یه جاییشون یه حکومتی داشته و دستورالعمل نمیشه کرد روش حکومتی او رو برای دنیا و هم دنیای امروز برای حکومت قرن 20 و 21. اولا دوستان بدونین حکومت حضرت امیر یعنی حکومت اسلامی در صدر اسلام وسعتش به قدری بود که ایران بخشی، فقط بخشی از حکومت اسلامی بود. یعنی وقتی میگیم حکومت علی فقط یه بخشی کوچه، یه بخشی از حکومت ایران بود، یه بخشی از حکومت عراق بود، یه بخشیش جزیره العرب بود، یه بخشیش شمال افریقا بود، یه بخشهایش در حتی بخشی از مناطق اروپا نفوذ کرده بود. یعنی منطقه فعال سیاسی اقتصادی جهان زیر سیطره حکومت اسلامی بود. حکومت علی یه حکومتی بود که ایران ما یه ایالت پیش بخشی از این حکومت حساب میشه. حکومت علی یه حکومت تقریبا جهانی بود، حکومت مقتدری که امروز حکومت بین المللی محسوب میشه، گرچه نحوه اقتدار حکومت علی و نحوه اطاعت پذیری در حکومت البته مسائلی داره که حالا به تفصیل باید بهش پرداخته بشه. یه سخنرانی دارن حضرت امیر که توصیف میکنن اوضاع رو، که این سخنرانیشون هم وسط سخنرانی کسی آمد سوالی کرد و قطع شد و بعدش هم حضرت امیر دیگه ادامه نداد، سخنرانی نیمه تمامیست. یک کسی آمد سوال تقریبا نامربوط کرده این مسئله و حضرت مشغول جواب به او شدن و سخنرانیشون نیمه تمام گذاشتن. متأسفانه سخنرانی اونقدر جوشان و خروشانه که تشبیه شده به شقشقه و این کفی که از دهان شتر بیرون میاد وقتی که خروش میاد، خود حضرت همش تعبیری کردن که معروف به خطبه شقشقیه. یه بخش از سخنرانیشون ایشون این تعبیر رو فرمودن، دورانی است که حالا حکومت دست حضرت امیر آمده، مردم بیعت کردن. یه جای دیگه در صحبت که خدا رو که ایشون میگه خدایا من اولین مسلمانم، اول کسی که سجده کرد و به خاطر تو پیشانی بر خاک گذاشت منم، ولی با من چه کردن امت پیغمبر؟ من عبارت حضرتشو میخوام ترجمه فارسیشو بخونم، از رو میخونم. موقعیت من در مسئله حکومت موقعیت محور سنگ آسیاب بود که این سنگ بدون آن محور نمی‌چرخد، کار حکومت معذالک به سوی دیگری رفت و مردم هم ندانستند و من نیز خود را پوشاندم. یه مدتی مقاومت منفی کردیم، بعد دیدیم که ممکنه به قیمت سقوط اصل حکومت منجر بشه، چون بعضی که پیغمبر از دنیا رفتن جنبش‌های ارتداد در یه جایی راه افتاد، دشمنان اسلام و پیغمبر گفتن حالا وقتشه، بنیانگذار نظام رفت، بنیانگذار اسلام رفت، حالا وقتشه. بعدم دیدن که بین اصحاب پیغمبر اختلاف سر مسئله حکومت و قدرت، اصحاب درجه یک و نزدیک پیغمبر طمع کردن، شورش های را افتاد تو سرزمین های اسلامی، بخش مهمی هم از مردم تازه مسلمان بودن، شک میکردن. حضرت امیر فرمود وقتی تا یه جایی من اعتراض کردم که روشن بشه که مشروعیت حاکمیت زیر سواله، اما از یه حدی به بعد که دیگه دیدم اصل حکومت اسلامی به خطر داره میافته و ممکنه پایه های این نظام در اساس بلرزه، دیگه احساس کردم تکلیف من از این به بعد سکوت است و سکوت و همراهی توأم با انتقاد. این سیاست حضرت امیر بود در دوران خلفا که هم کمکشون میکردیشون، مشورت بهشون میداد هر وقت کمک میخواستن، در این حال انتقادم میکرد. خودش میفرماد که اما وقتی دیدم که اوضاع برگشت و مقاومت من ممکنه به قیمت انهدام اصل حکومت اسلامی تمام بشه، من خود را پوشاندم و پهلو تهی کردم و تفقت ارتعی بین ان اصول بید جزا او اصبر علی تخیت امیا. من دست به شمشیر نبردم تا اصل اسلام بمانه و پیوسته در این اندیشه بودم که چه باید کرد با این وضعیت، آیا با دستهای بریده و بیاور حمله کنم و درگیر بشم یا بر این تاریکی ها صبر کنم، تاریکی هایی که کودکان را پیر کرد، اینقدر سخت گذاشت، کودکان را پیر کرد و مؤمنین را تا دم مرگ رنج خواهد داد. صبر کردم در حالی که خار در چشم و استخوان در گلو داشتم و به چشم خود می دیدم که چگونه میراث من و حق من به غارت می رود. این میراث که میگن بعضا فکر کردن حضرت امیر به حکومت به عنوان مثلا ارث پدری و یک چیز مادی نگاه میکرد، مراد از این میراث و حق بحث حق علی میگیم در واقع حق امت بود، چون علی که سهم نمیخواد از قدرت و حکومت، حق مردم بود، حق علی و میراث علی هم اجرای عدالت بود. در اولین سخنرانی بعد از رحلت پیغمبر حضرت امیر سخنرانی دارن اونجا که درگیری ها شروع شده بود، ایشون فرمودن که مردم امواج فتنه را بشکافید و اینقدر با هم اختلاف نکنید. تکلیف من روشنه، اگر نیرو داشته باشم برای اجرای عدالت قیام میکنم و عدالت رو اجرا میکنم، و اگر تنها باشم تکلیف نخواهم داشت، تکلیف دیگری خواهم داشت. اما بدانید که هازا ما اون آجن، این قدرت و اقتدار، این گونه اقتدار آب متعفن و لقمه گلوگیر است و جز به فرمان الهی من به سراغ سیاست و حکومت نمیرم. برای من قدرت و حکومت اصالت نداره. باش فرمود ما اصلا برای حکومت میاییم برای که فلسفه تشکیل حکومت به نظر ما این است که میخوایم مردم رو از زیر بار ولایت انسانها خارج بکنیم، ببریم زیر بار ولایت فقط خدا. انسانها شأنشون بالاتر از اینه که از یه انسانهای دیگری اطاعت کنن، فقط باید از خدا اطاعت کنن و از کسانی که حکم خدا رو میدن، که باز اطاعت از خداست نه اطاعت از خود اون آدم ها. بعضی‌ها فکر کردن این تعریف‌هایی که حضرت امیر از خودشون کردن تو نهج البلاغه نمونه‌هایش هست. تعابیر بلندی، من قله‌ایم که هیچ پرنده‌ای به قله آن نخواهد رسید، من کوهی هستم که سیل معرفت از ما به پایین می‌ریزد. تعابیر اینجوری حضرت امیر دارد که ما محل اسرار خداییم، مرجع احکام دین ماییم، عزت شما در حکومت ماست، هیچ کس رو با ما نمی‌شه مقایسه کرد، اساس دین ماییم. این تعابیر از حضرت امیر رسیده. بعضی‌ها اینجوری همون موقع هم میگفتن که بله اینا جاه طلبیه دیگه، اینا خودتو مرکز گرفتی، خیال میکنن اگه حکومت دست تو نیامد دیگه اسلام برباد رفته. نه آقا، همه مسلمون هم، همه اصحاب پیغمبر هم داریم، درست حکومت داریم، داریم زندگی میکنیم، حالا یه جاهایی هم خلاف عدل و خلاف شرع بشه خب میشه دیگه، خطاکارن آدم ها. چرا میگه اگه ما سر حکومت نیام اسلام مشکل پیدا میکنه؟ همون موقع این حرف خطاب به ایشون میزدن، الان هم گفته میشه. این نباید هم این تعابیری که از تعمیر راجع به خودش داره، اینا رو حمل بر خودپسندی و خودبزرگبینی و قدرت طلبی نباید کرد، بلکه حمل بری باید کرد که علی فقط و فقط دغدغه اجراء عدالت، تأمین حقوق مردم و حدود الهی رو داشت، و اگر حق من حق من میگفت، مرادش در واقع اجرای حقوق مردم بود و اجرای عدالت بود، منتها تصدیق بر این اساس که هم پیامبر تصریح کرده بود و هم روشن بود برای اصحاب درجه که پیامبر که کسی به اندازه او در حد اون نمیتونه یه عدالت رو اجرا بکنه. و الا علی دلش لک نمیزنه که یه عده عاشق و دوستارش بشن. به شما عرض بکنم تو این قضیه محبت افراطی نسبت به خود علی هم خود حضرت امیر حساس بود، چون در زمان خود علی یه عده قلات یعنی افراطیون، یه عده افراطی دوستدار علی پیدا شده بودن که در واقع علی پرست بودن. در زمان خود حضرت امیر یه گروه پیدا شد و حضرت امیر با اینا برخورد کرد. حالا من این روایت هم براتون بخونم، میخوام بگم اون تعریفایی که حضرت امیر از خودش میکنه، تعابیری که داره راجع به خودش، بحث خودمحوری و دعوت به خود به عنوان این خودی که ماها داریم هممون داریم، یعنی نفسانیت نبود، دعوت به حق و عدالت بود و علی به عنوان مجریش. و الا حضرت امیر نسبت به تملق و چاپلوسی و کسانی که نسبت به علی حالا یا تصنعاً و تملقاً یا حقیقتاً واقعاً محبتشون به علی محبت افراطی انحرافی بود، حضرت با اونا برخورد میکرد. کسانی بودند که به ائمه و از جمله به خود علی ابن ابی طالب در زمان ایشون نسبت خدایی و الوهیت دادن، گفتن تو اصلا آدم نیستی، تو خدایی. یه تعبیر دارن پیغمبر تو جنگ احزاب، جنگ خندق، اونجا فرمودن من راجع به علی اگر اون چه میدانم بگم، همون چیزی رو راجع به علی خواهم گفت که راجع به مسیح گفتن، که خداست یا پسر خداست. من میترسم بگم علی کیه که یه عده‌ای بد بفهمن، مبالغه بکنن و بعد جوری بشه که این علی پاشو جایی نگذاره الا که خاک زیر پاشو به امان تبرک بردارن همه و بهش نسبتهایی رو بدن که به عیسی ابن مریم دادن. و لذا من همه ی حقیقت علی رو با مردم نمیگم. عظمت علی فوق او چیزیست که ما فکر میکنیم، اما دون خداییست. کسانی به علی نسبت خدایی دادن در زمان خودش و علی با اینا برخورد کرد. علی رو انسان ما فوق نمیدونستن، فوق انسان میدونستن. که اینا در واقع تحت تاثیر شبهات کلامی اون موقع بود، نظریه های حلول، مکتب تناسخ، نظریه تشبیه، مکاتب انحرافی که از خارج ترجمه میشد وارد جهان اسلام میشد، و یا گرایشات صوفیانه مال عرفان های منحرف و غیر اسلامی. کسانی پیدا شدن در زمان حضرت امیر که نسبت خدایی به ایشون دادن، یه عده ایشون مریدهای افراطی حضرت امیر بودن که نادان بودن، عظمت علی رو میدیدن ولی عظمت خدا رو نمیدیدن که علی پیش خدا هیچه. دقت میکنین؟ نسبت خدایی به علی دادن، آدمای افراطی و نادان. یه عده ای هم جریانهای نفوذی کلامی و سیاسی بودن که میخواستن اختلاف بندازن بین مسلمان ها، میگفتن ببینین این علی رقیب پیغمبر، یکی رقیب خدا شده و این مریداش و معتقداش یه عده او رو به خدایی قبول دارن، که این باعث میشد اختلاف بیفته بین مسلمان ها. حالا یه آدم فرصت طلب سیاسی کار یه وقتا چه کار میکنه؟ حداقل سکوت میکنه، میگه حالا اب نداره، حالا اینا هم بالاخره جزو مریدای ما هستن، بذار بگن نهایتش بالاخره به نفع ما و به نفع حکومت ما تمام میشه. اما حضرت امیر چون هدف اصلیش تربیت انسان هست نه حکومت برای حکومت، با همینا شدیدترین برخورد رو کرده. از جمله یکی از اینا یک یمنی یهودی بود که تازه مسلمان شده بود و احتمال هم داره جزو منافقینی باشن که مسلمان می شدن برای اختلاف انداختن بین مسلمان ها، و این آمد طرفدار افراطی علی شد و شروع کرد این طرف و طرف جریان سازی که بعضی از شیعیان حضرت امیر رو ببره به سمت غلو و افراطی گری، یعنی علی رو از حد انسان بالاتر بردن. اونجا داره یه روز حضرت امیر آمدن، مردم هم یه عده جمع بودن، این آقا اومد در حضور مردم جلوی علی وایستاد، هی شروع کرد به علی نگاه کردن، نگاه هایی که مثلا من فانی در تو هستم، و بعد شروع کرد زیر لب هی گفت انت 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 تو 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 هی به علی. حضرت امیر فهمیدی دنبال چه مسئله ایست. حضرت دو کرد بهش گفت که من چی؟ هی میگفت تو تو. حضرت بهش گفتن خب من چی؟ کی میگه تو تو من چی؟ گفت توی خدا، تو خدایی. به علی گفت، گفت توی خدا، تو خدایی، تو انسان نیستی. یه عده‌ای هم کنارش بودن، معلوم بود جزو همین جریان هم، اونا هم شروع کردن همطور ذکر علی گفتن. حالا علی که بزرگترین افتخارش اینه که بنده خداست، ظاهرا تحت عنوان دفاع از علی، اگر به حد خدایی بالا بردن، ولی در واقع کوبیدن علیه، این در واقع له کردن علیه، این برای از صحنه خارج کردن علی و ایده های علوی است. اونجا داره که یه عده‌ای هم همراهش بودن، حضرت فوری دستور داد او و همه کسانی که با او تو جمعیت هستن فوری همشون دستگیر بکنن، دستور بازداشت دست جمعی همشون رو داد، گفت بازجوییشون کنین، هر کس با ایناست تو این شهر و تو این جمع یا جاهای دیگه همه رو شناسایی کنیم، همه شونو بازداشت کنیم. و بعد اونجا فرمود کتاب به مردم که من از دشمنان تهمت زن و از دوستان افراطی و نادان از هر دو ضربات سنگینی خوردم. اینا هم دارن کار دشمن رو میکنن با من، ظاهرش دوستیست. بعد فرمود اینا و اونا هر دو جهنمی هست، هم در دنیا باید با اینا برخورد بشه و من برخورد میکنم، هم در آخرت جهنمی هم. اینا مثل همونایی هم که با من در افتادن، اینایی که به من نسبت خدایی دارن میدن. و بعد تقریبا زمزمه شد که خب اینا بنابراین مرتد میشن، کسانی که علی رو خدا میدونن مرتد میشن، حتما حکم شرعیشون دادگاه حکومت اسلامی علی اعدامه. زمزمه شد که علی میخواد اینا رو اعدام کنه. و بعد اونجا داره که ابن عباس وساطت کرد و گفت که آقا من رفتم باشون صحبت کردم و اینا گفتن نه ما منظورمون نبود، مثلا سوء تفاهمی شده و ترسیده بودن، دیدن بحث اعدام مطرح شد ترسیده بودن و گفتن آقا اینا ترسیدن و اینا میگن ما اشتباه کردیم، سوء تفاهمی شده، اگر حالا چیزی بوده اشتباه بوده توبه کردیم و ببخشید، اینها ما منظور چیز نداشتیم. اونجا داره که حضرت یه مدت اینا رو نگه داشتن تو بازداشت و بعد اینها رو تبعید کردن گفتن حق ورود به این منطقه رو ندارید، به این شهرها رو اسلامی رو. اگر یک بار و شرط کردن که اگر یه بار دیگه این حرفا تکرار بشه از طرف شما و به من نسبت الوهیت یا نسبت اینجوری بدید، شما رو به عنوان مرتد خواهیم شناخت و اعدام خواهید شد. و برای که اینا حضرت امیر احساس کرد اینا یک جریان سازی های انحرافی است، ممکنه یه عده نادان هم این وسط بازی خورده باشن، سوء نیتی نداشته باشن، اما پشت این قضیه فرقه سازی هایی است که میخوان در عرض اسلام به نام علی یه آموزه های انحرافی رو ایجاد بکنن و هدف اصلی یا نتیجه اصلیش لااقل ضربه زدن به علی و مکتب علی است که مکتب که همون مکتب پیغمبره در واقع. و بعد نیروهای رو گماش، نیروهای اطلاعاتی شو که مراقب باشن اینا دوباره کار تبلیغاتی و جبسازی و یارگیری شروع نکنن. این جریان خطرناکه. مدتی بعد باز داره که یه بود حضرت امیر یه روز ماه رمضان داشتن عبور میکردن، از یه جایی دیدن یه عده‌ای نشستن دست جمعی دارن میخورن روز ماه رمضان. حضرت آمد یونشون گفت شما مسافرین؟ گفتن نه. گفتن شما بیمارید، مریضید؟ گفتن نه. گفتن که غیر مسلمانی؟ گفتن نه ما مسلمانیم. گفت بچه رو داریم روزه میکنیم. گفتن که دیگه اینا وایستدن همجور نگاهش میکنن مثل نگاه عاشق و معشوق، دارن به علی نگاه میکنن، هیچی نمیگن، فقط زیر لب هی میگن تو تو. حضرت فهمیدیم همون جبنم باز و گفتن تو آقا هرچی تو بگی، حکم حکم تو، بگی بخور بگی، بگی روزه بگی بگی، حکم خدا احسد این تو. اونجا داره که حضرت از اسب پایین آمد و صورت روی خاک گذار و سجده طولانی کرد و به حال تضرع گفت خدایا وای بر اینان، من بنده ای از بندگان تو هم و از اینان بیزار. خدایا تو میدانی که من از اینان بیزارم. و بعد به اونها گفت از خدا بترسید و به اسلام برگردید، توبه کنید. گفتن ما توبه نکنیم، نمی کنیم، تو ما رو اعدام. اونجا داره که حضرت امیر از اینا هرچی خواست توبه کنن نکردن و بعد همینطور ذکر علی علی می گفتن و سکوت کردن. حضرت دستور داد و همه اینها رو اونجا دست جمعی دستور اعدام شده داد. و اینا جالب همون موقعی هم که داشتن اعدام می شدن بازم ذکر علی داشتن، یعنی وقتی کشته می شدن هی علی علی می گفت، ولی حضرت دستور داد اعدام شده. ببینید یا جریان های جریان اباحیه که حرام های خدا رو حلال می کردن، می گفتن ما تکلیف مکلیف سرمون نمی شد، یه عرفان قلابی درست کرده بودن، همه چیز مباحه، محبت علی کافیه، محبت علی داشته باش، هر کسافتکاری که میخوای بکنی بکن، محبت علی داشته باش، ربا بکن، محبت علی داشته باش، دزدی بکن، قصد به حقوق دیگران رو بکن، خیانت بکن، دروغ بگو، زنا بکن، حق دیگران رو پامال کن، در برابر صف عدالت بایست، محبت علی داشته باش، همه حل. خب این معلومه که این محبت علی دروغه دیگه، محبتی که یک ذره در آدم شباهت مختصری با علی ایجاد نکنی، معلومه که این محبت نیست، این بازیه، این بازیه. این جریان ها در زمان خود علی هم به وجود آمدن، جریان هایی بودن، جریان هاشمیه، جریان جناحیه، 7-8 تا فرقه اینا به وجود آمدن در اون دوران، جزء جمعیت انحرافی که حضرت امیر با همه اینا برخورد میکرد. بله محبت علی نجات میده انسان رو، اما محبتی که محبت باشه دیگه، محبتی که آخه چطور میشه شما کسی رو دوست داشته باشی او به تو میگه این کارو بکن، بگه آقا این هر چی گفتی که من به حرفت میگم ولی دوستت دارم، میگه آقا این کارو بکن، میگه نمیکنم، میگه این کارو نکن، میگه میکنم ولی دوستت دارم. این دوست داشتن که دیگه به درد در کوزه میخوره که اون محبتی که گفتن بله هر جنایتی کرده باشید اگر محبت علی و آل علی رو داشته باشید خدا میبخشدتون و اون درسته، در این مورد هم روایات زیاد داریم و واقعا هم همینطوره، اگه ذره محبت علی و آل علی در دل کسی باشه خداوند حتما با او به عفو و گذشت برخورد میکنه، حتما با اون با عفو گذشت برخورد میکنه، اون حرف به جای خود درسته. اما اگر کسایی بردارین محبت علی و آل علی و اهل بیت رو بهانه بکنیم، یک چیزی بذاریم وسط، بهانه پوشش ایجاد بکنیم و زیر این پوشش هر غلطی که میخوایم بکنیم، این درست ضد مکتب علی است. محبت علی بهانه‌ای برای جنایت و ظلم و بی‌عدالتی نیست. ولی اگر محبت علی داشتی و این وسط خطاهایی هم کردیم که هممون خطا کردیم و میکنیم بعد از اینا، بله وقت علی به دادمون میرسه. من یادم میاد کربلا، چون این حرف ممکنه جنبه مایوس کننده هم پیدا کنه، این جنبه آگاهی بخشش رو شما گفتم، جنبه آگاهی بخش که به نام محبت علی و اهل بیت ما توجیه نکنیم، ولی از اون طرف جنبه امید بخشش هم باشه. من این قضیه رو الان یادم اومد عرض بکنم. من شب عملیات کربلای 4-5 ساعت قبل از عملیات رسیدم منطقه. آخر میام موجود به قواسای اطلاعات لشکر نصر بود که همون شب شهید شد. ایشون 3-4 ساعت اینا که دارم میگم 3-4 ساعت قبل از شهادتش به من گفت. یه سنگری من دیدم خراب شده، متلاشی شده، پر از خون و نام و یه گوشت و نام و گوشت و خون به در دیوارش بشده، یه پای بریده هم توی پوتینیه، یه پوتینی کف سنگره، یه پای قطع شده توشه. حتی ما گفت ببینی این کیه؟ گفتم نه. گفت وقتی که آمدن تو لشکر به ما گفتن یه مأموریتیه، ما دنبال بچه های یه بار مصرف میگردیم، هر کس آماده ای که دیگه علی عملیات بر نگرده بلند شه، ما ها بلند شدیم. این هم بلند شد که من اصلا تعجب میکردم چرا آماده جبهه هستن. بعد میگفت برای رفتیم باید بیدیم عملیات قواسی و ایناست، خدشکنیه برای جزیره بواریان و اونجا ها. وقتیشون میگفت که ما وقتی که لباس میکندیم، لباس قواسی میگوشیم تو آموزشان، ایشون همیشه از ما فاصله میگرفتیم و پشت نخلا قایم میشد لباس میکند. یا باش بگیم چرا اینقدر میری دور، خب تو زحمت میندازی. بعد فهمیدیم این تمام بدنشو خالکوبی کرده، فحش های رکیت، عکس های مستهجن رو تمام بدنش و خجالت میکشید جلوی ما لباسشو بکنه. بعد میگفت یه روز تو دعا بچه ها نشسته بودن و ما مشغول فلان دعا بوده که اونا، ایشون دیدیم از همه بیشتر گریه میکنه. یه مرتبه وسط جلسه بلند شد گفت که شما ها آدمین، من حیوانم، من نمیدونم چرا بین شما هایم، من آدم هر کسافتکاری بگیم من کردم، من خجالت میکشم بین شما هایم، شما من اشتباه گرفتیم. از این حرفا میگه دستش گرفتم آوردمش بیرون، گفتیم که ما مسیحی نیستیم که اعتراف به گناه بکنیم پیش کسی، ما کشیش نداریم، تو اگر هر کاری کردی برو فقط پیش خدا باید استغفار کنی، به مردم نباید بگی. این که به مردم میگی چه گناهی کردی، این خودش هم گناه هست، چون تو اسلام آدم باید مراقب شخصیت خودش باشه، نباید خودتو تحقیر کنی. برو پیش خدا توبه کن، چرا پیش ما میگی؟ ما همه مثل تویم، کمونیش، هر کسی یک معصیتی داره. بعد میگه ایشون گفت من هیچ وقت الان نماز نخوندم، روزه هم نگرفتم، چیکار کنم؟ من میگم ما تعجب کردیم و خلاصه بهش نماز یاد بدیم، این نماز چه بلد بود ناقص. بعد گفت من خیلی وقتا نماز قضا و روزه زیاد دارم. خلاصه شروع کرد، گفتم خب شروع کن بخون. گفت آخه ممکنه من چند روز دیگه ما کشته بشیم که، وقتی نماز روزه های من اینا چی میشه؟ میگه بهش گفتیم که تمام این نماز روزه هایی که از تو فوت شده خدا همه رو هم میبخشه، تو چون واقعا توبه کردی خدا میبخشه. بعد میگفت که پرسید به همین کشکی؟ بعد بهش گفتم که علی هم کشکی کرد، از این هم کشکی کرد، چون گفته دنبال بهانه است میبخشه. بعد میگفت ایشون دیگه شروع میکرد مدام مشغول نماز و اینا بود. بعد یه بار آمد از ما از بچه ها پرسید که این نماز رو به ما گفتیم، این نمازی که نصف شباب خاموشی میخونی این چیه دیگه؟ بعد میگم بهش گفتن که این نماز مال تو نیست، تو برو همون نمازهای قضا کن. یه خیلی دل شکست کرد، رفت یه گوشه رو دیدم داره عشقش میاد که میگن یه نمازیه که من نباید بخونم، این نماز مخصوص ایناست. بعد میگم من ناراحت شدم، رفتم بهش گفتم که فلانی منظور بدی من نداشتم، میخواستم بگم تو نماز قضا داری، نماز قضا تو بخون، این نماز مستحبی رو حالا ولش. حالا این آدم که میگفت شبا وقتی تو آب میرفتیم شبای زمستون هوا سرد، میگفت من اگه تعبیرات خودش میگفت داشت مشتیم بود، میگفت من اگه پدرم دیر بیارم توی آبا نمیرفتم. وقتی میگم شما جوجه ها میدید شب نصف شب هوای سرد میرید تو آب، من اون لوتیگری میام. و الان آدم عاقل نصف شب زمستون میره تو آب سرد 4-5 ساعت. وقت عصبی من گفتش که این آدم دیشب، یعنی یک شب قبل از همه شهید شد، یعنی اولین شهید واحد بچه های قواس کتشکن لشکر نصر، بچه های اطلاعات عملیات ایشون بود، یعنی خدا یک شب قبل از بقیه بردش. اینم هست واقعا، یعنی خداوند نجات میده افراد رو. ممکنه کسایی گذشته پر افتخار داشته باشن، عاقبت لجن، مثل بعضی کسایی که با علی در افتادن که یک عمر مبارزه و جبهه و رزمندگی داشتن. یک کسایی هم بودن اینجوری دیگه، اون محبت علی پس به داد میرسه، اما دیگه بهانه ای نباید باشه، چون خود حضرت امیر تکلیف ما رو با این قضیه روشن کرد. علی چرا سر مسئله حکومت اینجور تلخ صحبت میکنه تو نهج البلاغه؟ با اینکه دنبال مرید نیست، با مریدای اینجوریش برخورد میکنه. دنبال مرید نیست علی، با مریدایی که وقتی داره اعدامشون میکنه بازم میگن علی علی، ولی اعدامشون میکنه. ولی با این وجود دنبال مرید، پس چرا سر مسئله حکومت اینقدر تلخ صحبت میکنه؟ برای اینکه نگاه علی بن ابی طالب به حکومت یک نگاهی است که میگه اصلا حکومت هیچ ارزش و مشروعیتی نداره مگر به آن مقدار که در خدمت مردم باشه و در خدمت اجرای عدالت و احیای حقوق مادی و معنوی مردم. تو منطق حضرت امیر کسی که و حاکمیت و حکومتی که و مسئولین حکومتی که داد مظلوم رو نسپانن و سینه به سینه ستمگران اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نایستند و درگیر نشند، قدرتشون مشروعیت ندارد. این منطقه علی بن ابی طالب. و خداوند او عزت و قدرت رو از اونها خواهد پس گرفت. ایشون فرمود من لم ينصف المظلوم من الظالم سلبه الله قدرته. خدا قدرت رو به مشروعیت قدرت رو ازش سلب میکنه. هر کسی قدرت رو، وظیفه‌ای که تکلیفی که با آمدن قدرت به دوش مسئولین حکومت قرار میگه اگه انجام ندن. حکومت جزء مایملک شخصی مسئولان حکومت نیست. حکومت دینی تو منطقه علی ابن ابی طالب امانت خدا و امانت مردمه. و حاکمانی که به این امانت خیانت بکنن در دنیا باید مجازات بشن و یقه‌شون رو باید گرفت، در آخرت هم مجازات شدیدترین مجازات ها رو خواهند داشت، طبق روایت که از خود حضرت امیر نقل شد. حضرت امیر خطاب به مردم میگفت مردم لکم العمل به کتاب الله و سیرت رسول الله و القیام به حقه. میگه این حق شماست که حاکمیت از حاکمانتون بخواهید که به قرآن و به سیره پیغمبر اکرم عمل کنند و بر اساس دین بر شما حکومت کنند، نه بر اساس هوای نفس خودشون و بر اساس اینکه اون چی که دلشون میخواد، نه بر اساس رفیق بازی و پارتی بازی و قوم و خویش بازی، نه بر اساس اصالت دادن به ثروت و قدرت و باندهای نفوذی، بر اساس دین خدا و احکام دین. فرمود شما این حق رو دارید، این حقتون رو از دولت مردانتون مطالبه کنید. وقتیشون رو متهم میکردن که آدم قدرت طلبه، گفتن خودش عذر داره، میگه من یه وضعی پیدا کردم، اگه سکوت کنم میگن ترسی، میگن از مرد میترسم، چسبیده به دنیا به زندگی، اگه داد بزنم میگن این حرص حکومته، دنبال قدرته، حرصش گرفته که قدرت دستش نیست داد بزنه. من سکوت کنم متهم به ترس میشم، داد بزنم متهم به حرص میشم. بعد فرمود که فلانی به من گفته که شنیدم راجع به من گفتن که تو علی سیاسی کاره، حرص قدرت و سلطه داره، انک علی هذا الامر الحریص. بعد فرمود بل انتم والله الاحرص، به خدا سوگند شمایی که حریصترین افرادی در حکومت. خطاب به معاویه و باند امویه و معاویه و ایناست. به خدا شما حرص دارید و لیاقت ندارید. من لیاقت دارم و حرص ندارم. بعد فرمود که تمام این دنیا در چشم من سایه و توهمی است که زودتر از آن چه گمان شود برچیده می شود. من اصلا این دنیا، کل این دنیا برای من یه لحظه است، به چیش دل ببندم؟ منطقه می گفت من حکومتی رو امانت خدا و مردم می دونم. حکومت باید در خدمت مردم باشه، نه مردم در خدمت حکومت. البته مردم باید مطیع حاکم عادل اسلامی باشن، اما این وسط اگر قراره کسی خادم باشه و کسی مخدوم، حاکمیت خادم باید باشد و مردم مخدوم، مطابق بر اساس شریعت خدا، حکومت دینی. حضرت فرمود در دوران حکومت من ما اصبح بالکوفه احد الا ناعما فرمود تو منطقه حکومتی من هیچ انسان گرسنه‌ای دیگه باقی نمونده. علی اینجوری حکومت کرد. بعد وقت فکر میکنن حکومت علی حکومت آرمانی بود، ولی شکست خورد. علی شکست نخورد، پیروز بود. حکومتی بود که گفت در منطقه تحت حکومت من که از کوفه، یعنی از من فرمان میبرن، کاری کردم که هیچ انسان گرسنه‌ای الان نیست. این روایت خیلی چیز مهمیه. حکومت علی شکست نخورد. ببینید میگه ان ادناهم منزلتن، پایین ترین سطح زندگی در حکومت من اینه که لیأکل البر و یجلس فی الظل و یشرب من ماء الفرات. میگه فقیرترین آدم ها تو حکومت من از آب گوارا می نوشن، از بهترین گندم نان می خورن و همشون سایه بالا سر دارن، کنار خیابون نمیخوابه کسی. این مشکل کنار خیابون خوابی میدونین که الان هنوز یه مشکل اصلی در همه دنیاست، یعنی امریکا، انگلیسش، هندش، پاکستانش، چینش، همه جای دنیا وجود داره این مشکل، هنوز حل نشده. علی مشکل حل کرد تو حکومتش، گفت تو شهرهای اسلامی دیگه یه آدم گدای کنار خیابون بشینه و گدایی بکنه و شب کنار کوچه بخوابه تو حکومت من دیگه نیست. این حکومت شکست خورده. علی گفت در حکومت من، حکومت دینی، اجازه نمیدم کسانی که تخصص و بلد نیستن یک کار رو مسئولیت قبول کنن. علی گفت هر کس تو جامعه و حکومت اسلامی خودش جلو بندازه برای که شغل قبول کنه، وزیر بشه، وکیل بشه، قاضی بشه، در حالی که میدانه کسی دیگری هست که او از او شایسته‌تره و او کار رو بیشتر بلده، ولی او مسئولیت رو قبول کند، فهو خائن. این روایت از دمیره. فرمود تو جامعه دینی هر کس مسئولیتی قبول کنه، نمیگه بلد نیست، بلدم باشه اون کار رو، اما کسی رو میشناسه که او بهتر از اون کار رو بلده و نمیگه آقا این کار رو برید به فلانی، من قبول میکنم. قبول بکند، این تعبیر حضرت امیرینه، فقط خان الله، به خدا خیانت کرده است و رسوله به پیغمبر خیانت کرده است و المؤمنین به کل جامعه دینی خیانت کرده. تمام کسانی که مسئولیتی قبول میکنن که میدونن کسای دیگه از اونا این کارو بهتر بلدن، ولی قبول میکنن، اینا خائنه، خائنه به دینن. حضرت امیر میفرمود مسئولین حکومت اسلامی باید در کنار توده های مردم، مخصوصا فقرا و محرومین باشن، نه با گردن کلفتا و صاحبان قدرت و ثروت و سران احزاب و جناح‌ها فقط بپلکن، با تو مردم باشن، لای مردم. این روایت خیلی جالبه. اشعث، این اشعث پدر خانم امام حسن و از دشمنان امام حضرت امیر به امام حسن و در شهادت امام حسن و در شهادت حضرت امیر هم احتمالا نقش داشت. داره یه روز که حضرت امیر امام جمعه بودن، نماز جمعه رو خونده، مشغول نماز بودن، این آمد خودشو برسونه به حضرت امیر. روز جمعه دید نماز که تمام بشه مردم میریزن دور علی، نمیشه، مخصوصا این فقیر فقرا میریزن دورش، نمیشه. گفت که بهترین حالی که مردم مشغول نمازن، من خودم برسونم به علی. اونجا داره که مردم مثلا میرفتن سجده، همینطور میآمد پاشو میذاشت رو گوش مردم، رو گردن مردم، با آمد جلو نشست کنار علی. حضرت امیر نمازشو که سلام داد، ایشون آمد گفت که یا امیرالمومنین، حالت الخملاء بینی و بین وجهک. گفت آقا یه مش بی سر و پا بین من و تو فاصله انداختن دیگه، شما همش ببینید پا برنده ها و فقیر فقرا و اینا که سرشون به تنشون نمیارزه، به قول آقا همش بین اینا میلولی، پس ما چی؟ اونجا داره حضرت یه نگاهی بهش کردن، چون منظورشون میتونن چی میخواد بگه. گفتن که مالی ولی زیاتره. خب آقا جون، من چه کار دارم با دون کلوفتا؟ زیاتره یعنی گردن کلوفتا و دون کلوفتا. خب من با گردن کلوفتا و دون کلوفتا کاری ندارم، تو اگه با من کاری داری بگو، من با تو کاری ندارم، با همسانشون ندارم. بعد فرمود اعترد و قوما، آیا مردمی رو از خودم ترد کنم که روزها دنبال یه لقمه نان حلال برای خودشون و زن و بچه‌شون می‌دوند و دنبال مال حرام نیستن و شبها نماز می‌خونن و مشغول عبادت، من از خودم فرق بکنم که امثال تو بیندور داره من؟ و با این یه حرف رو به پیغمبر زدن. اشراف و سرمایه‌دارای مکه وقتی دیدن دیگه کار پیغمبر گرفت، مستقر شد، داره مستقر میشه، به ایشون پیغام دادن که آقا خیلی خود ما حاضریم بیایم دور بر شما، یا تو مدینه حاضریم بیایم دنبال شما، کنار شما باشیم، در خدمتتون باشیم اینا. منتها ما هر وقت میایم اونجا میگیم مش تغییر و پاورنه و چوپون و عمله و اینا دورور گفتن بوی شطور و اینا میده اونجا. ما اونجوری در شأن اون نیست به اینجور جا. اگر بشه یه وقتی بذارید مخصوص ماها که اینا دیگه نیان. ماها بیان. اونجا آیه نازل شد در پیغمبر. در پیغمبر هم فرمود که هیچ وقت میخواید بیاد لاولای همینا باید بیاد. اینا بندگان خدا اینا به شماها شرف دارن. یاد داره که یک نشسته بودن یه عده اطفال تو مسجد و یه آدم متمول پولداری هم آمد، لباسش هم گران قیمت بود و آمد میشست توی صف نماز. بعد برای که بغلش مثلا یه عملی بود لباسش چی بود اینا، برای که به اون نخوره هی لباس جمع میکرد، یه خودش جمع میکرد مثلا به اون نخوره، که پیامبر برخورد کردن با اینها و با قضیه. این نگاه رو حضرت امیر به مسئله حکومت ها اونجا هم آیه آمد و این تعبیری از پیامبر که داره که این آیه نازل شد که مبادا به این محرومین و فقرا رو ترش بکنیم و به خاطر صاحبان ثروت و قدرت به مردم، به توده ها مردم پشت کنیم. برای که همین مردم حد زمین داره تو عظمه، میگه همه مالک همون میره، میگه مواظب این توده های پایین مردم باش، اینا توقعشون کمه، تلاش و جهادشون زیاده، اگه جنگ هم بشه اینا به دادت میرسن. بسیجی ها همه تو همینه های هم. جنگ هم که بشه اینا به دادت میرسن، اینا توقعشون پایینه، فداکاریشون بالاست، اینا رو از دست نده. او آیه هم که نازل شد در پیامبر اونجا داره که پیامبر بلند شد، همین یه عده محرومین گوشه مسجد دور هم بودن اینا، پیامبر آمد به طرف اونا رو کرد بهشون. خیلی جمله زیباییه، بهشون گفت، خطاب محرومین و فقرا گفت معکم المحیا و معکم الممات، مرد بله زندگی در کنار شما، مرد در کنار شما. این جمله پیامبر، این جمله رو باید حفظ کرد، باید نوشت هر بزار. آمد خود چرشون به فقرا و محرومین که نام از چه بلند که همه شنیدن، گفت معکم المحیا زندگی در کنار شما و معکم الممات مرگ در کنار شما. گفت من تو زندگی و مرگ میخوام بین شما و لابلای شما باشه. شما ها آدمی، شما هایی که خانواده ها تو 4 تا و 5 تا و 3 تا شهید دارن. این منطقه حکومت علیست. به مالک اشتر میگفت مالک مردم دارن نگاه میکنن، درست حکومت کن. این عبارت حضرت رو ببینید، ان الناس ينظرون من امورک، مردم دارن چارچشمی میپانه. فی مثل ما کنت تنظر فیه من امور الولات قبلک، همونطور که تو قبلا وقتی در حکومت نبودی مواظب حاکمان بودی، هی میپاییدی حاکمان دارن چجوری حکومت میکنن، حالا مردم مواظب تو هم، مواظب افکار عمومی، مواظب نگاه مردم و مواظب قضاوت های مردم باش. به مالک فرمود مواظب قوم و خویش های نزدیکت باش، پسرت، دخترت، عروست، دامادت، پسر عمود، دختر عمت، از این که تو حاکمی مسئولیت داری تو حکومت دینی، مواظب باش تو استفاده نکنن، دستشون رو کوتاه کن، نذار به تو طمع بکنن. اگر بگذاری بس بچگانت و بچه ها تو اینا از قدرت تو و اسم تو استفاده سوء بکنن تو حکومت، حضرت امیر فرمود تو محاربی، یعنی با پیغمبر و خدا اعلان جنگ بود. بعد فرمود من هر کس تو حکومت سوء استفاده کنه، هر کس که باشه از تو سوراخ میکشمتون بیرون. اونایی که خوردن از اموال عمومی از بیت المال، فرمود از تو سوراخ میکشم بیرون، از حلقومتون بیرون میکشم این اموال رو، حتی اگر اینا رو کابین زنانتون کرده باشید و باهاش رفته باشید، زمین خریده باشید، سرمایه گذاری کرده باشید در مناطق دور اسلامی، از حلقومتون بیرون میکشم، ولو جنگ جمل و جنگ صفین علیه من را بیفته. و این کارو کرد. و بعدم یه نکته‌ای داره خطاب به رزمنده‌ها، چون حالا آخر وقته و این جلسه هم جلسه رزمندگانه، دو سه تا عبارت داره حضرت خطاب به بین راجع به رزمنده ها در دوران صدر اسلام. این تاویل رو من از رو میخونم و عرض رو ختم. در زمان حکومتش حضرت امیر جنگایی که داشت، خب به این فراخوان نیرو میکرد که بیان مجهز بشن، آماده درگیری و نبرد بشن برای جنگ با معاویه، برای جنگ با دیگران. اول می آمدن، کم کم دیگه نمی آمدن. یعنی حضرت امیر سخنرانی میکرد، آدم میتوساد این شهر اون روستا صحبت کنن، امام حسن صحبت میگه، امام حسین دیگران که بلند شید خلاص بسیجی میخوایم، میخوایم در شهر آماده بشیم درگیر شیم کار معاویه رو یکسره کنیم، دیگه نمیآمدن کرد آدم ها دیگه حال نداریم دیگه، بابا هر چی جانباز و شهیدی نداریم بس دیگه، یکم میخوایم شاد باشیم، خیلی غم بس دیگه. حالا علی هم میگفت منم میخوام شما شاد باشید، برای که شاد باشید، شادی انسانی و زیر پرچم عدالت، برای که شاد باشید باید کار معاویه رو یکسره کنیم، معاویه نمیذاره شاد باشید. گفتند آقا حالش نیست. خلاصش اونجا حضرت امیر چند تا سخنرانی داره که خطاب به مردم که میگه بیاین نمیان، بعد یه بار بعد جاها شروع کرده دیگه به سرزنش، یه دیده اینا دیده گفت حالا بذار بگم پس اون چی که باید بگم، بعدش ایناست، من از روی سری ترجمهشو میخونم. یکی تو خطبه 56 نهج البلاغه است که یاد مبارزات زمان پیغمبر میکنه حضرت امیر، یه جا داره که حضرت امیر وسط سخنرانی منبر گریه کرد، دید هی داره سخنرانی میکرد، بریم جبهه عملیات نا، یکی میگم آقا الان میشه تابستون نباشه هوا گرمه، زمستون هوا سرد، چون گفت بابا من تابستونا میگم بیاید بریم، میگه گرمه، زمستونا میگم بیاید برید عملیات، میگه هوا سرده، آخه چیکار کنم، شما که از سرما و گرمای زمستون و تابستون میترسین، از شمشیر اونا و از مرگ نمیترسین؟ آخرش هم گفت شما اگه نمیایید نهید من شما رو مجبور به شهادت نمیتونم بکنم، اما خودم که میتونم، شهادت خودم که دست خودم هست، فرمود اگه همه شما برید و من تنها بمانم میستم برای شهادت، ولی قبل از شهادت به خدا سوگند با این شمشیر جمجمه های بسیاری را متلاشی خواهم کرد و دست و پاهای بسیاری را قطع خواهم کرد. گفت من پای میثاقی که با پیغمبر بر سر عدالت بستم میستم. وقت اونجا داره که گریه کرده روز بین منبرشون وسط سخنانش، دید همه میگه همه نگاه ها سرد مثل مرده، معلوم بود اینا اهل خلاصه عملیات اینا نیستن. اونجا داره که حضرت سکوت کرد، سرش انداخت پایین، محاسنش در دستش گرفت، دیدن علی سکوت کرد، سکوتش طول کشید، بعد دیدن چونهاش داره میلرزه و کم کم صدای هقهق گریه آمد و رو منبر جلوی جمعیت شروع کرد بلند بلند گریه کرد. حالا علی که در برابر هیچ چیز به زانو در نمیاد گریه کرد، بعد گفتش که کو عمار، کو ذو شهادتین، کو فی، اسم یارانش رو که یکی که شهید شده بودن گفت، گفت من با هوای اینا، با اعتماد اینا من میخواستم حکومت اسلامی بکنم و عدالت رو اجرا بکنم، اینا همه رفتن، من با شما چه کنم؟ گفت من شماها مایوسم. بعد به اونا فرمود که لقد کن نام رسول الله، حالا ترجمهش اینه، خطاب به اونا که نشسته بودن تو مسجد، آیه حرفای حضرت امیر، آدمای بدی هم نبودن، آخرشون علی هم دوست داشت، ولی میخواستن مایه نذارن. من ترجمهش رو بخونم و تقدیم میکنیم این رو به روح شهدای بزرگی که در واقع به علی لبیک گفتن و رفتن. شبای وقت تا تلفن میزدن از منطقه، بچه ها که عملیاته سر از پا نمیشناختن، میدویدن منطقه. این رو تقدیم میکنیم به روح متحر و بزرگ اون بچه ها که رفتن. حضرت امیر خطاب به اونایی که در حضورش بودن میگه که میگه آخه شما مجاهدید و رزمنده اید، مجاهدان و رزمنده های زمان صدر اسلام هم اونها مجاهد و رزمنده بودن. فرمود در نبردهای صدر نهضت در رکاب پیامبر خدا، ما با نزدیکترین کسانمان بر سر حق و عدالت جنگیدیم، با پدرانمان، برادرانمان، عموهایمان، دوستانمان به خاطر عدالت و حق جنگیدیم، چون ملاک دوستی و دشمنی های ما خون و خاک و نژاد و پول نبود، عقیده بود، و هرچه فداکاری بیشتر می شد و هرچه مایه گذاری بیشتر می کردیم، به جای اون که طلبکارتر و مدعیتر بشیم، ایمان ما و نیروی تسلیم در برابر حق و حکم خدا در ما بیشتر می شد. میگه ما هرچه او دوران فداکاری بیشتر می کردیم، بیشتر خودمون رو بدهکار می دیدیم و مسئولتر می دیدیم. شما هرچه کمتر فداکاری می کنید، بیشتر طلبکار می شید از من. شما مجاهدید، رزمنده اونها مجاهدید. بعد میگه که در آن دوران ما هرچه بیشتر گرسنگی و آوارگی می کشیدیم و بیشتر شهید می دادیم، صلابت و مقاومت ما بیشتر می شد. نفرات ما در نبرد مرگ و زندگی با نفرات دشمن پنجه در پنجه می شدن، گاه می پشتیم و گاه پشته می شدیم. این امتحانات سخت را دادیم، پس آنگاه وقتی خداوند صداقت ما را دید و از ما اخلاص مشاهده کرد، شکست و ذلت را بر دشمنان ما نازل کرد و فتح و نطفت او در رسید. خدا از ما فداکاری دید که پیروز شدیم. پیروزی رو مفت که به ما ندادن که. علی گفت ما از صفر شروع کردیم. پیغمبر بود، در کنارش من و خدیجه بودیم، کسی نبود. ما از صفر شروع کردیم، رسیدیم به اینجا. ولی اینجوری اومدیم. بعد فرمود با این سالهای مشقت و جهاد و مقاومت بود که اسلام مستقر شد و گسترش پیدا کرد و به همه سرزمین ها رفت و در دلها و عقلها تثبیت شد. سوگند به زندگیم، اینا این ترجمه فرمایشات حضرت هم، سوگند به زندگیم، ما اگر میخواستیم مثل شما به جنگیم، اگر در مبارزات مثل شما میبودیم، محال بود دین خدا بماند و استوار شده، محال. و حتی یک شاخه از درخت ایمان سبز نمیشد. و اگر ما میخواستیم مثل شما بیحال باشیم که این درخت ایمان یه شاخش هم سبز بود، یه گل هم نمیداد، با خون ما این درخت گل داد. بعد فرمود که وایم الله به خدا سوگند، شما اینک از سینه همان شتر به جای شیر خون میدوشید و عاقبتی جز پشیمانی ندارید. یه جا تو خطبه 106 میگن که شما میبینید که میثاق خدا و عدالت زیر پاها افتاده و پیمان دین شکسته شده، اما عصبانی نمیشید و غضب نمیکنید. چرا خراب شدید؟ چرا آلوده شدید؟ فرمود بعضی از من جوانیاتون یادمه که آدمای درستی بودید، چرا فاسد شدید؟ چرا سستی میکنید؟ بعد حضرت میگن اگر به خودتان توهین شود برمی آشوبید، عصبانی میشید، اما به میثاق، وقتی به قوانین عدالت و ارزشهای اسلام و حقوق مردم اهانت میشود و میثاق پیامبر ضایع میشود، خونسرد میمانید. مگر شما همان کسانی نیستید که امور خداوند بر شما وارد میشد؟ مگر شما همان کسانی نیستید که آنقدر اوج گرفته بودید در زمان پیغمبر؟ این رو به اصحاب و یاران و همرزمای سابق خودش داره میگه که دیگه حالا بعضشون فاسد شده بودن، دنبال دنیا بودن. آنقدر اوج گرفته بودید که مورد خطاب خاص خدا بودید و مجری حکم خدا، یعنی دستورات الهی اول به شما میرسید، از زبان شما به دست بقیه مردم میرسید. مگر شما همونا نیستید؟ بعد میگه اما امروز موقعیت خود را به ستمگران واگذار کردید، سکوت میکنید، سازش کرده اید و هر یک جدا جدا به دنبال منافع خودتان افتاده اید، دنبال شبهات راه افتاده اید و هر کس در شهوات خودش غرق شده، هر کدامتان دنبال مال و ثروت و شهوت خودتان هستید و از یاد بردید اون روزها رو. بعد میگه در دل شما شهوت و ثروت و قدرت جای خدا را گرفته است. به خدا سوگند اگر دشمنان شما را زیر ستاره های آسمان بپراکنند، باز خداوند از ستمگران انتقام خواهد گرفت، اما این کار باید به دست شما صورت بگیرد. تو خطبه 120 میگه برادرانم، برای روزی، آن روزی عمل کنید که همه ذخیره ها برای آن روز باید اندوخته شود، یعنی قیامت، و در آن روز درون شما آشکار خواهد شد. اگر عقل امروزتان به داد شما نرسد، عقل فردای شما نیز کمکتان نخواهد کرد. شما اگه امروز شعور نداشته باشید بفهمید چه شرایطیه، فردا میخواید بفهمید که دیر شده همه چیز. بعد میگه مردم را به بپرهیزید از آتشی که سخت میسوزاند و عمق آن ناپیداست و آشامیدنی آن روز زرداب و عفونت است، عفونت اعمالی که همین امروز میکنید، آشامیدنی قیامت. من میخواهم به دست شما این جامعه بیمار را مداوا کنم، ولی چگونه چنین کنم وقتی خود شما بیماری؟ میگه من با شما که دستهای آلوده این چطور میتونم جامعه را اصلاحش کنم؟ خود شما ها فاسدی. یه جا دیگه میگن که شما به خاطر دین احترام میشوید این جامعه، مردم شما را به خاطر خدا احترام میکردن، ولی خود شما احترامی برای دین قائل نیستید و برای احکام خدا و عمل نمیکنید. مردم را به آخرت موعظه کردید و خودتان را فراموش کردید. برق دنیا چشمانتان را پر کرد، مردم را از دنیا پرهیز دادید تا دنیا را برای شما بگذارد. بعد فرمود که برق کجا رفت آن تقوای فولادین؟ کجاست آن زهد و توکل و اخلاص؟ کجا رفت آمادگی برای جهاد و شهادت؟ خلاصه یعنی تا شماها اصلاح نشید که جامعه اصلاح نمیشه. من چگونه با کمک شما حکومت عدل را اجرا کنم؟ خدایا این درد مرا کشت، خدایا طبیبان این درد خود بیمارند. این جمله رو خواهش می‌کنم با دقت بشنوید، آخرین جمله از تعمید نقل می‌کنم. خدایا این درد مرا کشت، طبیبان این درد سخت به ملال افتادند. خدایا آنها که باید این آب را از آن چاه بیرون بکشند خسته شدند. یک کمکم نمی کنند. کجا رفتند آن مردان و زنانی که به اسلام فراخوانده شدند و همه ی حقیقت را می پذیرفتند، چانه نمی زدند و با قرآن مأنوس بودند و با کمال قدرت و استقامت عمل می کردند؟ کجایند آن برادرانی که وقتی نام جهاد برده می شد مثل ماده شتری که به سوی فرزند شیرخوارش بدود به سوی شهادت می دویدند؟ میگه دیگه اونجور آدم ها دوربر من نیستن. شما به زندگی چسبیدیم، من با شما چجوری میتونم جامعه رو اصلاح بکنم؟ گروهی از آنان شهید شدند و گروهی تنها و غریب ماندند. نه از زندگان بشارتی در میابند و نه درباره شهدا تسلیت داده میشدند. آنان که بودند؟ حالا توصیف میکنه از در. میگه مردمی بودند که از خوف خدا، گریه از خوف خدا چشمانشان را سرخ میکرد و از فرط روزه شکمهایشان به پشت میچسبید و از فرط ذکر و دعا لبانشان خشک بود و شب بیداری ها رنگ چهرهشان را زرد کرده بود و بر صورت آنان غبار خشوع نشسته بود و دنبال قدرت و شهوت نبودند. اولئک اخوانی الذاهبون، خدایا دوستشان میداشتم و از حسرت همصحبتی با آنان و از تأسف جدایی از آنان باید انگشت به دهان بگیرید. اینک اما اینک شیطان راه های خود را پیش پای شما هموار ساخته و میخواهد اون عقاید پیشین شما را یک به یک باز کند تا شما همه آن حرف های بزرگ را پس بگیرید و آن سنگرها را ترک کنید. میخواهد شما را متفرق کند. یه جای دیگه همین تعبیر دارم که اینا یه کسایی بودن یه جوری رفتارن که اون چیزی که مردم هر جا که مردم لهله میدنن میدونن دنبالش یه چیزی، یه قدرتی، یه ثروتی، یه سفره. میگه اینا اینجوری بودن هر جا که مردم هجوم می آوردن اینا میگفتن عقب دارن میان. هر جا مردم عقب میرفتن یعنی جای جهاد و انفاق و شهادت و ایثار و اینا می اومدن جلو. بعد میگه اینا جوری بودن که مردم فکر میکردن اینا خولن، فکر میکردن انهم قد خولتو، قد خولتو یعنی قاطی کردن. مردم بودن یه دیونه، اون جایی که باید بیان جلو میرن عقب، جایی که باید برن عقب میرن جلو. که حضرت عمر میگه نه، اینا دیونه نیستن، چشمهاشون به حقیقتی باز شده که شما چشمتون در اون حقیقت بسته است. از همه برادران و خواهران التماس دعای مخصوصه.